در روزگاران شادتر پیش از ما مرسوم بود که گونه خودمون رو هوموساپینس یا انسان خردمند تلقی کنیم. هرچند گذر زمان به ما نشون داد که اونقدرها هم خردمند نیستیم. بعد از سده 18 و با بکارگیری راه و روش های مدرن کم کم تونستیم خودمون رو زیر چتر هوموفابر یا انسان سازنده از نو طراحی کنیم. حالا اما کارکرد سومی هم میشه برای این گونه قائل شد که به اندازه قبلیا جامع و شامل باشه. بازی کردن.
رادیو پلی تکنیکوم.
هومولودنس یا انسان بازی باز و بازی گوش میتونه نامگذاری خوبی باشه. تفکر پیشینیان ما میتونه هر فعالیت انسانی رو یه جور بازی تلقی کنه. البته شاید این تلقی ساده انگارانه به نظر بیاد. اما نمیتونیم اینو نادیده بگیریم که بازی کردن یک عامل مهم و برجسته در زندگی و کنش های ماست. بازی میتونه هم به عنوان یه پدیده زیست شناسانه و هم به عنوان یه پدیده فرهنگی مورد بررسی قرار بگیره. طی صحبت‌های ما البته وجوه زیست‌شناسانه اون کمرنگ‌تر خواهد بود. حالا اما بریم سراغ اون چه که قرار دربارش بیشتر حرف بزنیم. یعنی گیمیفیکیشن یا بازی وارسازی یا بازیکاری یا هر چی شما دوست داری اونو صدا کنیم. ایده‌ای که نگاهی بازیگونه به بسترها و فضاهایی داره که ذاتاً بازی در دل خود ندارن. ایده جایزه دادن به خود در برابر یه عادت خوب چیز جدیدی نیست، هرچند اصطلاحی مثل گیمیفیکیشن جدید به نظر بیاد. ابزارهایی هست که میتونیم باهاش هر چیزی رو تبدیل به بازی کنیم، ولی بهترینا اونایی هستن که باعث روشن شدن موتور محرک بشن. گیمیفیکیشن با تزریق المان‌های ساختار بازی در قالبی که خود به خود بازی نیست، محیطی رو به وجود میاره که در مقابل انجام یه سری وظیفه جایزه دریافت می‌کنیم. درست مثل بازیایی که تو دوران بچگی با ما می‌کردن. اگه اتاقتو زیر 10 دقیقه مرتب کنی میبریمت گردش، یا اگه مشقاتو تا عصر بنویسی برات بستنی میخرم. هر کاری رو که انجام بدی در ازاش امتیاز میگیری. حالا این روزا ممکنه این یه امتیاز دیجیتال توی اپ باشه یا یه کوپن خرید از یه فروشگاه. این روزا میشه تقریبا هر بخش و حوصله سربری از زندگی رو گیمیفای کرد. به طور مثال کلی اپ برای ورزش و تناسب اندام در 30 روز هست، یا اپای کیف پولی که صرفه‌جویی رو تبدیل به بازی میکنن. تمرکز کلی و نرمال گیمیفیکیشن روی دو حوزه منابع انسانی و بازاریابیه، ولی گستردگیش بیشتر از این حرف هست و افزایش تعامل انسانی رمز مشترک ایده های گیمیفیکیشن محوره. حالا گیمیفیکیشن فقط به شکل تعیین یه سری اهداف و دنبال کردن فعالیت بازیکن برای به دست آوردن اونا نیست. سیاست چماق و هویج قوه تحرک کمی به دنبال داره، ولی گیمیفیکیشن دنبال چیزای مطلوب تریه. برای درک بهتر از اینکه گیمیفیکیشن چطوری کار میکنه، ما نیاز داریم یه ساختار ساده از اتفاقات توی مغزمون که باعث میشه انگیزه پیدا کنیم به دست بیاریم. این یعنی باید دوپامین رو بشناسیم. سیگنال شیمیایی که از یه نورون به نورون بعدی میره. به طور ساده دوپامین همون تعبیر استعاری مغز شما از هویجه.
هویجه کو؟
بعد هویجه.
آها.
هر چه هدف بیشتری به دست بیارید، دوپامین بیشتری آزاد میشه و استواری انگیزه مستدامتر. گیمیفیکیشن سعی میکنه این فرایند رو با دادن پاداش در برابر کارهای کوچولو درست کنه. این یه مقدار ساده سازیه، ولی این نکات به ما میفهمونن گیمیفیکیشن چطوری داخل انگیزه هامون دخل و تصرف میکنه. انگیزه ها بر دو قسمند: انگیزه های بیرونی مثل پول و نمره و انگیزه های درونی مثل اشتیاق و هیجان شخصی. و دوپامین ماده ایه که بین این دوتا ارتباط برقرار میکنه. زمانی میتونیم بگیم گیمیفیکیشن درست کار کرده که پیوسته ما رو انگیزه مند کنه که کاری بکنیم. برای همین بهتر درک ساده‌ای داشته باشیم از اینکه دوپامین در چه محیطی مستمر شلیک میشه. مجله ساینتیفیک امریکن اون رو به سه عنصر ساده میشکنه. 1. خودمختاری. وقتی در سکان مسئولیت چیزی هستیم انگیزه کسب میکنیم. وقتی حس کنیم مسئولیت دست خودمونه برای مدت بیشتری به اهداف میچسبیم. 2. ارزش. وقتی یه چیزی ارزش داشته باشه برامون مهم میشه و احتمال بیشتری وجود داره که انجامش بدیم. و سه، رقابت. هر چی توی کاری بهتر بشی بیشتر محتمله که به انجام دادنش ادامه بدیم. همچنین وقتی بدونیم یه چیزی کار زیادی میبره تا اینکه بتونیم توی سرآمد بشیم، احتمال سعی در انجام پیوسته اون بیشتره.
بیگانگی سیاسی یک خصیصه رایج در اجتماعات معاصر و در بین جووناست. در فرهنگی که به مرور وابستگی بیشتری به تکنولوژی‌های ارتباطی به وجود میاد، سیاستمدارا بهترین روش رو برای تشویق کردن جوونا به منظور شرکت در فعالیت‌های سیاسی در استفاده از همین موضوع یافتند. مثلا مورد خطاب قرار دادن اونا به صورت دیجیتالی. سیاسیون فهمیدن که قدرتمندترین سلاح جوونا چیه؟ استفاده ماهرانه اونا از تکنولوژی. کسانی که در صدر قدرتن با عدم درک فنی و تاکید بر تئوری کهنه دموکراسی مشارکتی عملاً مشابه ساختار سلسله مراتبی دولتی تصمیم گیری می کنند. رفتار یک فرد در فضای بازی معمولاً نماینده رفتارهای واقعی اونه. اگر بازی‌ها یا کارهای بازیبار به نحوی طراحی شده باشند که موجب افزایش مشارکت به طور کلی بشه، نتیجه این خصیصه افزایش تمایل مردم برای کمک به دیگران خواهد بود. از نمونه‌های رویکرد بازیگونه به مسئله مشارکت اجتماعی و سیاسی میشه به ایده‌های پرزرق و برق رسانه‌ای مثل انتخابات فانتزی در MTV اشاره کرد که یه جورایی شبیه فوتبال فانتزی خودمونه و طی اون کاندیداها رو دسته‌بندی می‌کنیم. عملکرد کاندیداها اونها رو بالا پایین میبره و روی تصمیم مردم اثر میذاره. این وسط دست‌های پشت پرده هم یه بانکی اطلاعاتی بی‌نظیر از واکنش‌های مردمی دارن و میتونن به راحتی به جهت‌دهی افکار طی کمپین‌های انتخاباتی بپردازن و هر جناح بهره برداری خودشو بکنه. موفقیت و یا شکست گیمیفیکیشن به شدت با نظریه انگیزش در ارتباطه. در دنیای بازی‌های دیجیتال، تعریف انگیزه به دو بخش بیرونی و درونی تقسیم میشه. در گیمیفیکیشن، مشکل اینجاست که انگیزه اغلب بر اساس پاداشه و بنابراین بیرونیه. عنصرهای مبنی بر پاداش که ایجاد انگیزه‌های بیرونی می‌کنن، کاربر رو تشویق به بازیش نمی‌کنه. در حالی که کاربرانی که با انگیزه های داخلی حرکت می کنن، حس شادی و لذت از انجام کار بهشون منتقل می شه. در این موارد کاربران به دلیل سودمندی شرکت نمی کنن، بلکه به خاطر واکنش های شخصی مشارکت می کنن. در نتیجه تجربه هر کاربر مرتبط با بازیگوشی و رفتارهای جستجوگرانه و فعالانه اوست و همین موضوع کاربران رو تشویق به بازگشت می کنه. برخی میگویند که یک روز همه مشاغل به طریقی بازیوار میشوند. از سوی دیگر بعضی بدبینان نظرشان بر این است که این ماجرا یک حربه مدیریتی یا بدتر از اون یک راه شرورانه تازه برای کنترل کردن شرکت هاست. پرتکرارترین هدفی که شرکت ها برای استفاده از گیمیفیکیشن مد نظر دارند، افزایش انگیزه کارمندانشونه که از قضا درصد زیادیشون نیاز به هول دادن برای پیش بردن وظایفشون دارن و بر طبق نظرسنجی گالوب در سال 2013، 70% از کارمندان آمریکایی اعلام به نداشتن مشارکت در کارشون کردن. شرکت‌ها با آزمون و خطا دریافتن که گیمیفیکیشن جواب میده. وارد کردن المان‌های بازی برای پاداش دادن به کارمندا زمان انجام مکالمات تلفنی حین کار اونها رو تا 15% کاهش داده و همزمان میزان فروش 8% و رضایت مشتری 9% افزایش داشته. همچنین با اعطای نشان و ساختن جدول رده‌بندی، طول دوره آموزشی برای کارآموزان از 4 هفته به 14 ساعت کاهش یافته. علی‌رغم این، گزارش‌ها و مشاهداتی وجود دارند که تلاش‌های انجام شده ای را که برای بازیگونه کردن کار انجام میشه زیر سوال می‌برند و ادعا می‌کنند کارمندان علیه هر گونه ایده‌ای که با باحال جلوه دادن کارهای ملال‌آور منتج میشه شورش می‌کنند. جین مک‌گانیگال در همین زمینه تاکید داره که روحیه بازی‌ها داوطلبانه بودنشونه. وقتی یه شرکت اصرار میکنه که کارمنداش درون بازیش دخیل بشن، دیگه از شکل گرفتن واقعی بازی فاصله میگیره و بیشتر سر از اجبار در میاره.
و اما دست اندرکاران این قسمت از رادیو پلی‌تکنیک. تشکر میکنیم از فربال نصیری، پویا سجادی، هومن هاشمی‌نژاد، سامان حیدرآبادی، مسعود میرنوری، نوید گلکار، یاسمن حسینی و امیر ناصری. رادیو پلی‌تکنیک کاری است از مجموعه کانون‌های فرهنگی دانشگاه علیکبیر. ما رو دنبال کنید.